اولائک فی ظلال بعید، اینا که این کارا رو میکنن در ظلال بعیدن. ظلال بعید یعنی چی؟ توی احتمالاتی که تو ظلالت داریم، خود ظلال، خود گمراهی، دو تا احتمال در موردش هست. این دو تا احتمال چی هست؟ یک، گم کردن راه. دو، گمراهی. ما دو جور گم کردن راه داریم. یک، راه رو گم میکنیم ولی نزدیک جاده اصلی. یعنی اگه یه نفر تو جاده صدا بکنه مثلا غلامی، من میشتمم دوباره برمیگردم. این گمراهی است که از جاده اصلی فرد خیلی فاصله نگرفته. اما یه وقت آدم گمراه میشه، از جاده اصلی هم دور میشه. یعنی یه باری به خودمون میاد میبینیم وسط یه بیابونی هستیم، هیچی پیدا نیست. در کامل کردن جملات، وقتی توی بیابون گم میشیم، بعد خب هیچی، مثلا هیچی برای خوردن پیدا نمیشه، طبعا اون جمله اینو کامل نمیکنه، هیچی پیدا نیستش. اینجا صدا کردن، یعنی ما تو جاده هستیم، داد میزنیم آی مثلا فلانی، آی غلامی، نمیشنوه دیگه، چون از جاده دور شده. قرآن چی میگه در مورد اینها؟ سوره مبارکه فصلت آیه شریفه 44 رو عنایت کنید. سوره مکه فصلت جزء 24 آیه شریفه 44. آوردید؟ میفرماید که در مورد کفار، ولو جعلناه قرآنا اعجمیا قالوا لولا فصلت آیاته اعجمی. اگه همین قرآن رو به زبان مثلا عجم، یعنی غیر عرب می آوردیم، میگفتن یعنی چی؟ یه عربی با زبان عجمی، یعنی گیری میدادن. قل هو للذین آمنوا هدى و شفا. بهشون بگو این برای آدم حسابیا، برای اونایی که دنبال ایمانن، مایه هدایت و شفاه. و الذین لا یؤمنون، اونا که علی ایمان نیستن، فی آذانهم وقر، اینا تو گوششون چیه؟ وقر یعنی چی؟ ثقل سامعه دارن، کلا نمیشتن. و هو علیهم اما، و این اتفاقا مایه گمراهی و کوریشون خواهد شد، چون مخالفت میکنن. اولائک ینادون من مکان بعید. آیه اشاره میکنه به همین که انه اینا هدایت میشن، چون انگار از یه راه دوری دارن اینا رو صدا میکنن و اینا هیچ وقت نمیشنون، نمیفهمن. یه عده تو گمراهی از مسیر اصلی انقدر دور میشن که دیگه هر چی صدا میکنی صدا بهشون نمیرسه، که حالا بگیم بپذیرن یا نپذیرن. معنای دوم و احتمال دوم تو گمراهی اینه که ما گمراه شدیم، مقصد رو میدونیم ولی راه رسیدن به مقصد رو گم کردیم. برای اون گم کردن راهی که از جاده اصلی دور شده، گفتیم تو قرآن هم شبیه این مفهوم داریم. ما میدونیم مقصد کجاست ولی راه رو گم کردیم. اگر کسی مقصد رو بدون راه رو گم بکنه، قرآن میگه مثلا اولائک فی ظلال، یا اولائک فی ظلال مبین، اما بعید نمیگه. اگر کسی مقصد رو میدونه، راه رو گم کرده، قرآن میگه این تو ظلاله، تو گمراهیه، یا تو ظلال مبینه، توی گمراهی آشکاره. خب این آدمی که مقصد رو میدونه، راه رو گم کرده، ممکنه بشه دست رو گرفت. چجوری؟ خانم کجا میخواستید برید؟ فلان جا. میگم از اینجا چرا اومدی؟ گاهی اوقات دیدین آدرس میپرسن، طرف مثلا داره چمران شمال رو میاد، میگه بخشید میخوام برم نواب. میگی چرا؟ اینوری میگی باید برعکس بری. درسته که داره حتی مسیر مقابل رو میره، ولی قابل بازگشت، چون مقصد من میگه مثلا میخوام برم بزرگراه آزادیگان، میگیم بابا جون از اولین دور برگردون، برگرد مستقیم برو آخر آخرش یه تونل و بعد از تونل چنین و بعد آزادیگانه. اگر کسی گمراه بشه، علم به مقصد داشته باشه و جهل برا، شاید بشه کمکش کرد و دیگران کمکش کنن. اما گمراهی کی مایه گرفتاریه؟ جهل به راه و مقصد، همینجور داره دور میزنه. کدوم راه میخواستی بری؟ نمیدونم. خب خب راه ول کن، مقصدت کجاست؟ میگه کسی مقصدش معلوم نباشه چه اتفاقی براش میفته؟ همینجوری سرگردون رو دور میزنه. اگر کسی به این معنا گمراه بشه، یعنی جهل به راه و مقصد داشته باشه، دیگه دیگران هم امکان کمک به او رو چی؟ نداره. نه، اگر غیر تعمدی باشه که اونا میشن که مرجعون لامر الله. یه کسی که مثلا در یه جایی بوده، پیام دین بهش نرسیده، بعد وقت دور خودش داره میچرخه، این که اصلا تکلیفی نداره. گمراهی چه به معنای اول باشه چه به معنای دوم منافاتی نداره، که اولئک فی ضلال بعید یا به این معناست که اینها از جاده اصلی دور شدن پس بعیدن، یعنی از جاده دورن، قریب نیستن. دو، این که هم راه رو گم کردن هم مقصد، و ضلال بعید به جفتش میخوره. اما به کسی که نزدیک جاده اصلی باشه یا علم به مقصد داشته باشه، برای او ضلال بعید به کار نمیره. خب نکته دوم تو اولئک فی ضلال بعید، چرا میگه ضلال بعید؟ اتصاف ضلالت به بعد معنا نداره. نباید گمراهی بعید باشه، باید اون فرد بعید باشه. یعنی باید بگیم این گمراه بعیده، نه ضلال بعیده. از آن میگیریم؟ یعنی گمراهی که دور و نزدیک نمیشه، دور و نزدیک این فرده، این فرد نزدیک است یا دور است. اما شما میگی گمراهیش نزدیکی یا یعنی چه گمراهی نزدیک یا دور؟ این که معنا نداره. که اینجا دوتا نظر میشه داد، که اینکه چرا میگه ضلال بعید درست باشه و مشکلی ایجاد نشه. یک، الان ما میگیم طرف دوره یا نزدیکه. اونی که به جاده نزدیکه یا دوره، منم گمراهی که نمیتونه دور یا نزدیک باشه، یا منم که مقصد و گم کردم، باید بگی که این فرد بعیده، این فرد قریبه. اما این میگه گمراهی بعیده. خب همینو میخوام عرض کنم. دوتا احتمال میدیم. یک، میگیم اولئک فی ضلال بعید، در واقع بعید وصف اون کافره و قریب وصف اون، وقتی بعید وصف کافره، قریب طبیعتا وصف مؤمنه. میگن مستمع صاحب سخن را از ذوق ساقط بفرماید. همین شما هستین. این چیه؟ چیه به نظره؟ مؤمنه. منم احتمالا که کسایی از شما رو میبینم که نه می نویسن نه مشارکت میکنن. حالا شما تندی به خودتون نگیرید. ای مشارکت بس اینا. ای بابا کی حال مشارکت؟ اصلا چرا تفسیر رو انداختین؟ برای چی اومدی آخه؟ بعد از سر تابستون گرفتاری مگه زور بوده؟ آره بابا منو زدن گفتن بیا اینا. این ضلالت در واقع وصف اون چیزه، بعید وصف اون کافره که به ضلالت که مال اونه نسبت داده شده، یا قریب به مؤمن. این یه احتمال. این معلومه؟ احتمال دوم، ما میتونیم بگیم درجات از پایین تا بالا، درجات بالا به هدایت نزدیکن، درجات پایین به ضلالت. خب درجات بالا به هدایت چیان؟ نزدیکن، پس میشن چی؟ قریب. درجات پایین نسبت به هدایت چیان؟ دورن، میشن چی؟ بعید. ضلال بعید منظور اون مراتب پایین هدایت باشن که نسبت به هدایت اصلی چیان؟ خیلی دورن. این ضلال بعید باشه. پس ما چه بگیم این ضلال از باب درجه دوره، چه بگیم از باب این که این بعید وصف اون فرده نه وصف زلالت. در هر دو حال اولئک فی ضلال بعید معناش چی میشه؟ درست میشه، معناش صحیح از کار در میاد. بفهمید؟ نه، ببینید توسل به غیر خدا یه شرک جلی داریم. طرف یه چوب گذاشته جلوی خودش، همه چی رو از اون میخواد و معتقد جز اون موثری در عالم نیست. این یه جور شرکه. یه وقت هم اینه که من به یه نفر میگم اگه شما نبودی من بیچاره شده بودم. این همه جور شرکه. قطعا این شرک میزان بعد زلالتش با اون اولی قابل مقایسه نیست. نه بعید. ببینید الان ایشون نسبت به من دورن، اون خانم ردیف آخرم دورن. دور نسبی نفسی؟ نه. خب دور از خدا هم الان مثلا فرض بفرمایید که یزید از خدا دوره، مثلا کیو بگم، یک کسی که تو پیاده نظام. نه کل اینها چون مقوله به تشکیکن، همونطور که شرک جلی و خفی داره، زلال بعید هم مراتب داره. خب آیه 4 رو بشنویم، یه نکتهش رو بگیم، بعد چند تا سوال داریم، باز اگه سوال دیگه هم بود به اونها هم بپردازیم. در آیه شریفه 4 می‌فرماید که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین، ما پیامبر نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش، که هر پیامبری با مردمش هم زبان. حالا زبان به چه معناست عرض می‌کنم. فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، اذلال و گمراهی یا هدایت و عاقبت به خیری رو خدا میگه من انجام، هر کیو بخوام. حالا هر کیو بخوام یعنی چی عرض می‌کنم؟ و هو العزیز حکیم. باز خداوند اینجا قید عزت رو در کنار حکمت آورده، که چرا اینجا به حکمت اشاره کرده، نکته ایه که کامل اون یا ذل و یهدی رو انشالله تفسیر میکنه. خب و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، به لسان قومهی تو این عبارت به چه معناست؟ یک، ریشه این حرف، برای چی باید پیامبر با مردمش همزبان باشن؟ خب خیلی واضحه که اگر انسان با یک کسی همزبان نباشه، امکان برقراری ارتباط با او نخواهد داشت. حالا اون زبان میتونه انگلیسی باشه، میتونه فرانسه باشه، میتونه عربی، میتونه ایتالیایی، میتونه هم چهارتاش با هم باشه. یعنی شما به یه مایکلی برسی و در چهار زبان همزبان استفاده بکنی. واقعا خدا خیرشون بده، به نسبت سریالای دیگه انسان یه لذتی میبره از این زحمتی که اینا کشیدن. شما باید میخوای ارتباط برقرار، حالا کافیه که این زبان رو ندونی. و یه دو هفته پیش بود جاتون خالی رفتیم جمع، رفتیم قم و جمع کردن، بعد برمیگشتیم تو همون مسیر، حالا بچه کلاس بیان برشون تعریف کردم، توی بین رای جایی نگه داشتیم که من چیز میز بگیرن همراهان و اینا، بعد یه مغازه رفتیم اصلا این چیز میزای خنزر پنزر میفروشه، اینا ترشی و شور و قرقروت و از این مایه قرقروت با چیز قاشق میخورن بعضی دوستان. یکی از این همراهان ما از اینا خریدن، خانمه اومد جلوی نگاه کرد که مثلا اینا چیه. بعد خانمه به اون آقای فروشنده گفتش که مثلا حسین آقا به این خانم توضیح بدین که اینا چیه. عرب بود خانمه. پسر گفتش که یعنی من فقط سرم انداختم زود از مغازه اومدم بیرون که پق نزنم دیگه، خط بد نشون. برادر عزیز یعنی آخر چی؟ مثل جمله که مثلا شما میگین سلام لذا، خب اول یه چیزی میگن بعد میگن لذا، یعنی رو وقتی صحبت مثلا میگه مثلا سیدی فلان فلان فلان، یعنی مثلا این وسط جمله به عنوان یه جزء ارتباط دهنده به کار میری، یه چیزی رو با یه عبارتی میگه یعنی میگی دارو توضیح بدی. بعد حالا بعد یعنی چی میگو؟ گفت یعنی لبن، لبنش هم دم در شنیدم که مثلا این از این شیره. خواستم بگم بهترین راه اینه که یه قاشق برات بگو خانم یکم از اینا بخور تموم شه بری، اینقدر نمیخواد چیز کنی، اینقدر جمله فاجعه بودم. حتی اون طرف هم یه بار مشهد رفته بودیم با این اخوان آبنار بخوریم، یه مرد اومد که از یه جای خوبیه که خیلی ترتمیزه مثلا، بله افلاطون
همه آبن رو فروشی ها رو رفسیم. نمیدونم یه جای این داداش های ما بلد نمیدونم. ما همیشه میریم میگوشیم میشیم یه لیوان میدن میخوریم همین. ولی کار ندیگه حساب هم نکنیم و اینا. بعد رفتیم تو مغازه، یارو اومد یه چیزی بگه، دیدم عربه. بعد وایستاده بودم گفتم بگه که اگه خواست کمکش کنم و اینا. یه چیزی گفت، پسر سوال کرد کجایی؟ بعد این مثلا گفت بحرینی. شروع کرد با لهجه بحرینی در مورد انواع آبنا رو، این که حالا روش مثلا چیز باشه چی بذاریم، مثلا قرقرود بذاریم، نمیدونم ملس باشه، صحبت کردن. بعد بهش گفتم که شو گوار، من دیگه بحرینی و عراقی و کویتی و مثلا لبنانی و با لهجه اینو بس میکرد. این باری کلا به صرف این که مثلا نیاز داشته که صحبت بکنه خیلی یعنی شروع کرد با لهجه صحبت کردن، لهجه بحرینی، بیشتر کلمات مثلا من نمیفهمیدم، چون کمان کنار میخورن دیگه، همینجور تو هم میشه. مثلا این که عربا میگن اشلونک یا اشلونک، این چی بوده؟ ایو شیئن لونو کر، ایو شیئن یعنی رنگ تو چجوریه، حالت چجوریه، مثلا دوست داری از گوشید استفاده کنی یا دوست نداری از گوشید استفاده بکنی. خب ایو شیئن لونوک شده چی؟ اشلونه. با حالا اینو بکنم مثلا با عربی فصیح، اصلا نمیتونه دیگه بنده خدا با عربی فصیح صحبت کنه، همون محلیشونه دیگه. دلیل عقلی آدم میخواد با یکی حرف بزنه، خب زبون یارو برنش بهش میرسیم اینجوری جوری بکنه، اونم اینجوری جوری میکنه، خودشو چنگ میزنه، نمیفهمی چی میگیم که. بچه اشتراک به ارتباط زبانه. خب لسان قوم یعنی چی؟ این که میگیم و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه. لسان قومه، لسان یعنی چی؟ منظور از لسان فرهنگ و زبان رایج اوناست، نه نژاد و قومشون. چون ما انبیایی داشتیم که از نژاد و قومی که براشون پیامبر بودن نبودن، مثل حضرت لوط علیه السلام. حضرت لوط از یه جایی اومد وارد یه قومی شد، یه با یه خانم هم ازدواج کرد که اون زن خائنی بود دیگه، مثلا میرفت دشمنان حضرت خبر میکرد. از اون قوم حضرت نبود، از نژاد اونها نبود، ولی باشون هم زبان و هم فرهنگ بود، چون اومده بود در میان اونها زندگی کرده بود. لسان نژاد نیست، قوم نیست، فرهنگ و زبانه. نه اون یهودی که تو مدینه بودن که با عرب ها هم زبان بودن، مشکل نداشتن. اما که پیامبر اگر مثلا به صهیب رومی میرسیدن یا بلال حبشی یا سلمان فارسی با زبان خود او باش صحبت میکرد. آره در مورد ائمه که فراوان اینو داریم که افرادی از رام میومدن، از مثلا اوان، مثلا سوریانی صحبت میکرد، حضرت مثل خودش باش صحبت میکرد. خب نه، اون وقت قرآن هم میگه چجور یه عجم اومده عربی رو به او یاد داده، اونم عربی که شما که عربی نمیتونید مثلش بیاره. آره ولی خب شبهش اینه که آخه اگه قرار بودی کسی پیامبر قرآن رو یاد بده، تحتم باید عربیش از پیغمبر فصیح تر بود، نه غیر عرب. لسان فرهنگه. خب ما یه حدیث داریم که کلم الناس یا کلم الناس علی قدر عقولهم، با مردم از عقلشون صحبت بکنید. این لسان اون نیستا، لسان یعنی فرهنگ و زبان دو نفر با هم یکی باشه، اون یه حرف دیگری است که با هر آدمی به اندازه عقل خودش صحبت کن، این اون نیستا، قاطی نشه. خب عمومیت تطبیق لسان نبی و قوم، این که آقا نبی باید با قوم خودش چی باشه؟ هم زبان باشه. این یه امر کاملا عامیه، هیچ پیامبری از این قاعده استثناء نشده ها. چرا؟ چون گفتیم ریشه امر یک ریشه عقلیه. اقتضای عقل اینه که اگر حضرت نوح علیه السلام مبعوث میشه با زبان مردم صحبت بکنه، اگر حضرت ابراهیم علیه السلام با حضرت موسی علیه السلام با هر کی با زبان مردم خودش باید صحبت بکنه، نمیشه خدای پیامبری بفرسته این پیامبر بیاد. تازه چون اقتضاعات زبانی و فرهنگی فقط ارتباط برقرار کردن از روانشناسی یه قوم هست. شما الان ببینید ما تو ورزشمون یه مشکلی داریم، مربی خارجی، مربی وقتی میرن به یه کشور زبان اون کشور رو بلافاصله یاد میگیرن، ولی متاسفانه کشور ما مربی میاد 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال اینجا مربیه 5 تا کلمه فارسی بلد، چون ما جدی نمیگیریم. بابا اینکه زبان فارسی رو یاد بگیر فقط این نیست که مترجم هست بشه خودت صحبت کن، زبان رو یاد بگیر تا بتونی با اون بازیکن ارتباط انسانی برقرار بکنی. لذا ما به شدت به جهت روانشناسی ضعیفیم. فوتبالمون نمیدونم، تیمایی که مربی خارجی دارن
همین والیبالی که حالا الحمدلله این سال خوب بوده، بعضی وقتا دین یه مرتبه چه جوری رفت میکنه، اصلا مربی نمیتونه جمع کنه تیمو، چون ارتباط عاطفی نمیتونه برقرار بکنه، هم زبان نیست هم فرهنگ نبوده. وقتی زبان یاد گرفتی آروم آروم اشتراکات فرهنگیت هم چی میشه؟ بیشتر. هیچ وجهی نداره. اما جمع وحدت لسان و عمومیت، بریم در مورد اون نکته سوم تو پیامبران مختلف توضیح بدیم. پیامبرا دو جورن. 123,996 تا پیغمبر چی هن؟ غیر اولوالعزم. پیامبرانی هستن که برای منطقه خاص و زمان خاصی مبعوث شدن، مثل همه انبیا که ما میدونیم غیر پنج تا، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت یوشع، حضرت شموئیل، حضرت یونس، همه اینا علیهم السلام پیامبرای غیر اولوالعزم. پیامبرای اولوالعزم خودشون دو جورن. چهار تاشون یعنی حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی علیهم السلام، اینها همگانی هستن ولی همیشگی نیستن. اینها مبعوث شدن برای همه ولی زمان دارن. یعنی شریعت حضرت نوح علیه السلام زمانش تا کیه؟ تا بعثت حضرت ابراهیم علیه السلام. باز حضرت ابراهیم تا حضرت موسی، حضرت موسی تا حضرت عیسی، و حضرت عیسی تا پیامبر نازنین ما علیه السلام. اینا هر کدوم تا زمان بعدی هن. بله؟ نه، برای همه مردم ولی زمانشون تا بعثت پیامبر اولوالعزم، یعنی تا شریعت بعدیه. بفرمایید. بفرمایید. ببینید، این که ما نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم مال اینی که قرآن به زبان عربی یا ما ابزار ارتباط رو نداریم. نه، قرآن باید به یه زبانی بیاد، درسته؟ خب سوال، در طول تاریخ اون زبانی که از همه زبانها به جهت لغات غنی‌تر و به جهت قواعد قوی‌تره، یعنی حتی کسی سر کلاس با پیامک زدن نمیتونه اون زبان یاد بگیره، با اینکه اون فکر میکنه در حالی که پیامک میزنه در معرض دید استاد محترم حفظه الله نیست، ولی هست، به ما میگن. چه بسه حضور شما عرضم که در مورد زبان عربی عبارت اینه، یبین الالسن، زبان عربی هر زبانی رو میتونه تبیین بکنه، ولا تبینه الالسن، اما هیچ زبانی نمیتونه زبان عربی رو تبیین بکنه. این حرف من نیست، حرف زبانشناس هست. به جهت دایره لغات و به جهت قواعد هیچ زبانی با عربی قابل مقایسه نیست، هیچ زبانی. الان مثلا زبان فرانسه که یه شباهت هایی داره، خب 6 تا صیغه، یعنی من تو او ما شما ایشان، میشه 8 تا. خب با این حال در مورد کلمات هم میگن کلمات مذکر مؤنث داره، یعنی لا و لو قبلش میاد، مذکر یا مؤنث. اما مثلا دایره لغاتش نمیگم این چقدر، اصلا قابل مقایسه نیستن. ما الان میخوایم بگیم که سفید مثلا خالص، میگیم سفید خالص، بعد میگیم سیاه خالص، قرمز خالص. خب عربا قرمز که میگن خالصش با سفید فرق میکنه، سفید خالص برای سفید دیگه مثلا میگیم صفراء فاقع، زرد، همچین زرد زرد، ولی سفید باشه نمیگن بیضاء فاقع. یه کلمه دیگه معنا یادم نیست، تو که سبسی مدت پیش گفتم سیاه خالص، اون خالصش کلم، اصلا هیچ زبانی به این مرزها نزدیک نشده، نمیگم رسیده، نزدیک هم نشده. خب قرآن باید به یه زبانی بیاد، اون زبان باید زبانی باشه که به جهت کمال از همه زبانها بالاتر باشه، زبان عربی میشه. خب در حالی که کتابای آسمانی گذشته به زبان عربی نبودن، چون نمیخواستن این خاصیت رو داشته باشن. حالا شما میگید ما میخوام ارتباط برقرار، خب طبیعتا شما با زبان انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه، روسی هم بخواد ارتباط برقرار باید اون زبان رو یاد بگیری. خب ما زبان عربی رو غالبا بلد نیستیم، اما مشکل ما فقط بلد نبودن نیست، با اینکه بلد نیستیم به عربی مراجعه میکنیم، فارسی میخونیمش، که با بچه‌هایی که شریم تری داریم فراوان مثال زدم، ما زبان عربی رو که میبینیم فارسی میخونیم،
یعنی از هر کلمه تصور فارسی. الان من به شما میگم که چه لباس مزخرفی دارین، بی ادب دیگه نمیام کلاس. یه دقیقه صبر کن. مزخرف یعنی چی؟ مزخرف یعنی آراسته، زخرف یعنی زینت. شما مثلا ثوب مزخرف میخونین، من میگم که مثلا لکه ثوب مزخرف، بعد میگی خیلی بی ادبی این قلمی. من عربی نوشتم برای تو یک لباس زیبا. خب تو نمیدونی معنی مزخرف عربی چی؟ مشکل منه، ما عربی رو بلد نیستیم، اما در مورد عربی صاحب نظر هستیم جسارتاً. یعنی چرا قرآن این کلمه رو اینجوری گفته؟ معذرت میخوام، خدا حالا اون موقع مثلا عصبانی بود یه چیزی گفته، شما به دل نگیر. خب بزرگوار معنی این کلمه اصلا که تو میگی نیست. بعد سوال بعدی اینه، چرا خدا اینجوری نگفته که شبهه ایجاد نشه؟ چرا شما زبان عربی یاد نمیگیری که شبهه ایجاد نشه؟ من وقت ندارم، خدا که وقت داشت. یعنی فقط اومده یه گیری بده. من خیلی با این مواجه میشم. حالا اون طرف آقا ما نمیخوام عربی. من به شما عرض میکنم، شما عربی مثلا نمازو میگن، ما فارسی میخوام. اگه شما میتونید نماز فارسی بخونید هیچ اشکالی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم فارسیشو بگید. همین. اگه مردی دستونو بگیرید بالا بگید بسم الله الرحمن الرحیم به فارسی چی میشه؟ اگه کسی دستشو بگیره بالا معلومه هیچ عربی نمیدونه، چون اصلا بسم الله الرحمن الرحیم قابل ترجمه. یه معنای نزدیک، یکم نزدیک به اسم، به نام ذات مستجمع جمیع صفات دارای رحمت عامه دارای رحمت خاصه، این یکم نزدیک بسم الله رو توضیح بده. و الا الله اصلا نه خداست، نه گاده، نه دیوه، اصلا این ترجمه الله نیست. الله ذات مستجمع جمیع صفات جلال و کماله، اصلا این زبان هیچ کلمه ای نداره. بذار میگه من میخوام فارسی بخونم، میگم ترجمه کن فارسی بخون، ولی نمیتونی ترجمه بکنی. خاصیت زبان عربی که قرآن بهش نازل شده اینه که اکمل السنه، کامل ترین زبانه. اینو زبانشناسا میگن. و یکم آدم وارد عربی بشه، زبان دیگر رو هم ورود کلی بکنه، متوجه میشه اصلا این کجا اونا کجا. اصلا میگم این کجا اون کجا خیلی فاصله جدی تر از این حرف هست. خب چهار تا پیامبر اولول از بفرمید. لذات خود عربی رو بشناسیم. یعنی اگر میخواییم بفهمیم که عربا چی میگن و آیا عرب ها هم از جلو دوربین رد میشن یا رد نمیشن، خب چیکار باید بکنیم؟ باید من خیالم راحت باشه دیگه، این جلو رو میم بذاریم، این تیکه هر کس خود رد بشه بعد عکسش رو میذاریم اینجا، کلاسمون دوتا شهیدم داشته باشه. به نظرم بابا همینجا مثلا یه مزار درست میکنیم یاد بود و اینا. حضور شما عرضم که اگه خود عربی رو یاد بگیریم بعد میفهمیم که اینجا عرب چی گفته. مثلا من میخوام به شما بگم بیا، اگر روبروی شما باشم به شما میگم الیه، بیا پیش من. اما اگر بالاتر باشم به شما میگم تعالی، حالا تعالی به شما میگم تعالی مؤنثید. اگر بالاتر باشم میگم تعالی، چون بالاترم میگم بیا پیش من که بالاتر از تو هستم. اما اگر روبروی شما باشم میگم الیه. اگر ما رفتیم تو زبان عربی، عربی رو فهمیدیم، اون وقتی قرآن میخونیم میفهمیم که چرا قرآن یه جا این کلمه رو میگه، یه جا این کلمه رو به کار میبره. پس این که زبانی نمیتواند عربی را تبیین بکند به این معنا نیست که باب فهم قرآن بسته شده. باب فهم قرآن با فهم زبان عربیه. اما خب این زبان یاد گرفتنش کار سختیه، ما چون فارسی برامون راحت تره، ولی واقعا پی بردن به قواعد و اصول زبانشناسی زبان عربی حقیقتا کار خیلی سختیه. حالا ظاهرش اینه که ما به عربا که میسیم میگیم البرادر مثلا حرم الکجا اینا، اون که اونجا میچسبینیم میره خب، ولی واقع امر اینه کسی بخواد عربی یاد بگیره استخوناش خورده، ولی وقتی فهمی نگاه میکنه با آیه قرآن میگه اینجا چرا مجهول به کار رفته، واقعی چیزی میفهمه، چیزی که مثلا آیت الله جوادی حفظه الله، ما چون سعی میکنن بحثای لغوی اینا رو کامل بکنن، آدم احساس میکنه ایشون وقتی تفسیر میکنه چه کیفی میکنه، یعنی مثلا میفهمه که اینجا یعنی چی، میفهمه اینجا چرا این کلمه به این صورت به کار. من که میخونم خب همین ترجمه رو از دیرش مثلا نگاه میکنه آدم، بعد میگه چرا در راه خدا جهاد نمیکنید و در راه آزادی جمعی ناتوان از مرد و هیچ گیرم نمیاد. خب دیگه حالا زبانای بلد نبودن گرفتاریم.
یه پیامبر هم همگانی هم بس ببندیم هم همگانی هم غیر اولوالعزم پیغمبر همه پیامبر غیر پنج نفر غیر اولوالعزم هم مکانش هم زمانش خاصه. آره. حالا شما هم بگید دیگه سوالشون هم پرسیم تبعیض نشه. بفهمید. اصلا دعوا خطبه قدیر مگه من کنت مولا فاز علی مولاه؟ اصلا سر این دعوا نیست. این دعوا دعوای چیزه؟ این آدرس اشتباه به شما دادن. خطبه قدیر 11 بخش داره، پیغمبر میگه ولی و وصی و خلیفتی، همه اینا رو میگه، اصلا قابل توجیه نیست. دعوا تهش اینه که ما خطبه رو قبول داریم، قرار به این زودی نبود، نگفتیم که حالا بلافاصله بعد با این فاصله ایشون هم پخته تر بشن از جوونی در بیان. اون مولا و اینا اصلا سر کاریه. اما یه پیامبر اولوالعزم داریم هم همگانی هم همیشگی، اونم پیامبر نازنین ما. خب آیا پیامبر ما که همگانی و همیشگیه دعوتش با بقیه پیامبرها تفاوت داشته؟ نه، همه پیامبرها یه ویژگی داشتن، پیغمبر ما هم داشته. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 158 رو ببینید. آره جزء 9 سوره معرکه اعراف آیه شریفه 158. قل یا ایها الناس، ای پیامبر به مردم بگو، انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیامبر کیام؟ پیامبر همه. به ناس بگو، برای جمیع شما من اومدم. اون الذی له ملک السماوات والارض، اون خدایی که آسمان زمین برای او، لا اله الا هو یحیی و یمیت، فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن بالله و کلماته و تبعوه لعلکم تهتدون. خب پیامبر اومده، پیامبر نبی امی، حالا یا به معنی که از سواد نداره یا اهل مکه است، کاری نداری، یؤمن بالله و کلماته و از او تبعیت بکنید. از او تبعیت بکنید یعنی پیغمبر امروز مبعوث میشه، میگه من چون همگانی و همیشگی هستم این دستوراتم. اصلا قرآن چرا تو 23 سال نازل میشه؟ پیامبر اول شروع میکنه خانواده و اطرافیان رو دعوت کردن. این میاد تا کی؟ از اول که اصلا مخفی 3 سال، بعد بنظر عشیرت کل اقربین، خانواده و اطرافیان، یه پله جلوتر مردم مکه و بعد مدینه و شهر و دیار اطراف، یه پله جلوتر امپراتورهای روم و ایران و حبشه و مصر و جاهای دیگه. این پیامبر همگانی همیشگی هست، اما تو دعوتش چی داره؟ تدریج داره. حتی احکام قرآن یه جا نازل، حتی برخی احکام یه باری تعیین نشدن. یعنی خدای بودم روزه گفت نماز، روزه، حج، زکات، خواهد گفتم برو ببینی. آروم آروم احکام غالبا تو مدینه. حالا میخوام یه حکم در مورد شراب بدیم، اینم به تدریج. اول میگه لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، ما که مستید نماز، یعنی تو حال مستی نماز نخون. بعد میگه که یسالون کان الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس و اسمهما اکبر منها. از سوال میکنن در مورد خمر و اینها، بگو یه منافعی هم داره ولی ضررش از نفعش. بعد میگه اینا نجسن، یعنی تو خوردن شراب موقع نماز نخورید، یه منافعی داره کلا نخورید. چرا؟ چون جامعه آمادگی پذیرش آنی این حکمو، همگانی و همیشگی بودن به معنای دفعی و آنی بودن همه احکام و همه مسائل نیست. لذا شما میبینید تو آیات مکی مثل این آیات ما اصلا حکم به معنای احکام عبادی و اینها مشاهده، احکام مال کجاست؟ مال مدینه است. اینجا بحثای توحیدی کلی رو خداوند مطرح میکنه. هدیه پیشگاه مطهر حضرت امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.